تو را جلوه نمایی با دل جوی باز بایی درد گشایی در هر جایی بز مارایی تو به عالم خاک
رادیو اقتصاد آوای تلاش صدای پیشرفت
شما سرمایه
رادیو اقتصاد
سلام علیکم اوستا بیرون بودم با دوستام لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون
سلام جوون خوب هستی تو لنت که خوب نبستی لنتت اگه تردیس بود جاده تگر گفیس بود تو باز میگرد بهت باسه حتی تو گل و باسه
بریم امیدم
در اون زمان چند تا شاگرد بود پیش پدرم که قدیم مونده بودن و منم وظیفه میرفتم منطقه بعد از اول نبود شاید ما دوستم که دیگه رفت تو سربازی که اونجا اصلا مشغول بود
من 8 سال شاگرد حاج محسن آقای قلحکی بودم قنادی آقای مطلسلمان قشنگ یادم پدر ایشون هم قشنگ یادم میاد
کوچه شهید مجید حسن‌زاده یک داریم بعد دو که این شده بازار محل سکونت دیگه نیست
خدا بیامرز آقای محسن غفوری این خودش هم شیمیایی شد هم حدود 3 سالی منطقه بودش مغازه‌ش هم تو بازار پایانی سلطان مشغوله
شهید علی برزی تاجر پسن بود وقتی میرفت جبهه کلی پسن میبرد میداد به بچه ها بایدیم بابا این کار چیه تو این کارا رو میکنی میگفت این تقاطوقی که میشکنه خدا میشنفه
از حجره تا خاکریز
علی نقه یه روز اومد خونه اومد با من گفت طیبه گفتم برای گفت که من میخوام زن بگیرم میتونی یکی رو که این مامان باشه برام پیدا کنی منم گفتم که باشه بعد گشتم و گشتم توی همسایه‌ها یکی که تمام خصوصیات مادرمو داشت براش پیدا کردم یه دختر خانومی مثل مامان ساکت پاکدامن عفیف متدین و بسیار بسیار خانه‌دار اینی که دیگه اونو من پیشنهاد کردم بهش بعد هم خودم خیلی خوشحال شدم از اینکه داداشم تصمیم گرفته ازدواج کنه و من اینو تو لباس دامادی ببینم
آدرس تو محله‌ای بود که از قدیم به بازار ساغری سازان رشت معروف بود بعد از گذشتن از مسجد گلدسته و حمام قدیمی حاجی به خونه ای رسیدم که طیبه خانوم از حیاتش و ایوونش و درختاش و گلای رنگارنگ بهاریش و سفره پر خیر و برکتش کم خاطره نداشت یالا منزل خانم بسوخ
من خودم متولد رشت هستم پدرم پاشتقی وسوخ اهل خشک بیجار بوده مادر بزرگم به ما میگفت که وقتی که میرزا کوچیک میومد تو جنگل ها با اون یارانش مخفی میشد من باید شبها یا بعضی روزها دیگهای بزرگ میذاشتم پلو درست میکردم غذا درست میکردم پدر بزرگ تو شبها اینو مخفیانه میبرد به یاران میرزا کوچیک خان مثل بنار شام میداد یا مثلا غذا میداد تا پدر بزرگی که فوت میکنه پدر ما میشه دیگه مرد خونه در سن 13-14 سالگی دیگه شروع کرد کار بازار رو، خرید و فروش رو، فروش پوشاک مردان. از اونجا دیگه کم کم کارش میگیره، برای خوش مغازه میگیره. بعد از گرفتن مغازه دیگه کم کم مغازه کوچک رو میکنه مغازه بزرگ، میشه هاشتقی وسوق پاساژهای بزرگ رشت. در همین اسنایی که به اصطلاح داشت زندگیش جمع جور میکرد، با اینکه داشت برادر خواهرش هم بزرگ میکرد، چون پدرش در سن 50 سالگی فوت کرده بود، این باید به اصطلاح همه اونها رو به یه جایی میرسوند. کم کم اونها که ازدواج میکنه، خودش ازدواج میکنه. نتیجه این ازدواج میشه 2 پسر و 5 دختر. پدرم یه اصلا شخصیت دست و دلبازی داشتن، یعنی هر کی ازش قرض میخواست اونجوری نبود که دریغ کنن، قرض میدادن. این بود که اتفاقا دوستان فراوانی هم در این مورد داشتن. حتی انقلاب هم که شده بود، بچهای سپاه که هنوز سپاه به اون صورت شکل نگرفته بود، اینا تازه کار بودن و نیاز به غزل حسنه داشتن، پدر من یکی از اونایی بود که مدام به این بچهای مثلا سپاه جوونا غزل حسنه میداد. یعنی کسی میخواست بیاد تو بازار، مثلا آشنا بود میشناخت که میخواست بیاد تازه مغازه بگیره، پول کامل نداشت، این به اینها خودش مثلا مغازه معرفی میکرد، با اون طرف صحبت میکرد، اینو تو بازار میآورد. اینجوری هم خیلی این کارا رو کرده بود که اونها هم جون بگیرن، مثلا خودشون یک شغلی داشته باشن. شاگردان هم که تو مغازشون بود اینها رو می ساختن که همجور شاگرد نگه داره. هر کدوم اینها بعدها می رفتن مغازه می گرفتن، خودشون می شدن یه به سبب پا بازاری بزرگ می شدن. مثل آقای احمدی، مثل آقای حیدری که الان جزبه یکی از بازاری بزرگ رشته، اینها تو مغازه بابا اومدن طرز تجارت و اینها رو یاد گرفتن. بعد هم با راهنمایی کمک بابا رفتن به سبب اونجا رسیدن. بعد دو تا برادر که داشتم، یکی همون علی نقی وسوق، برادر کوچکتر محمد جعفر وسوق، اینها کمک به بابا رو، یعنی بابا خودش رو از اینا میخواست که درستتون تموم شد، مدرسه رو اومدین که مشقاتون تموم شد، کارتون تموم شد، بلافاصله میای مغازه به من کمک میکنی. یعنی از همون کلاس 4 5 بچه ها شروع کرده بودن برای کمک بابا برن مغازه. تو مغازه بیشتر که بابا مشتری که خیلی شلوغ میشد، اینها مثلا بسته ها که باز میشد رو پوشا، یا مثلا فکر کنین که شما لباس ها همجور ریخته می شود، اینا باید می رفتن جمع می کردن، جمع جورش می کردن، تا می کردن، تو قفسه می زاشتن. این کمک های دستیاریه، به صلاح دستیار بابا بودن، یه حالتی بود. تازه بعضی شبهای عید که دیگه بازار خیلی شلوغ بود، اینا بچه ها خیلی دیر می اومدن خونه. بعد چون کوچیک بودن تو این کوچه ها رو می ترسیدن که بیان خونه، چون بابا بازم می مون تا ساعت 1 شب 2 شب که همه رو جمع جور کنه. اینها رو که 10-11 شب می فرستاد شما بین خونه، اینا تو کوچه ها وقتی ترسشون می گرفت، بچه بودن یک کلاس اول راهنمایی، دوم راهنمایی بودن، با صدای بلند غزل می خوردن که مثلا دیگه اون ترسشون رو غلبه کنن تا بیان خونه برسن. یعنی از همون کوچیکی کمک به پدر و اینها شروع کرده بودن، تو بازار بودن. بچه هم که بگیم به پدر کمک میکردن، در ازاش مثلا انتظار داشتن که یه حقوق ماهانه از پدر بگیرن، اینجوری نبود. پدر همون مثل همه پدرهای عادی، همون هفتگی که به اینها میداد میداد، اما در دوران عید چهارشنبه سوری میگفت بازار شلوغ، اینا فعالیت بیشتری میکنن، خود پدر یه چیزی اون شب چهارشنبه سوری یا شبهای عید یه چیزی بیشتر به اینها میداد که اینا مثلا خسته شدن بیشتر کار کردن. که شد همون اوائل انقلاب، علی نقیمون تازه مثلا دیپلم بود دیگه، همون شد 16-17 سالش 10 سالش. این میاد سری به بابا میگه بابا من ازت یه پول خوب میخوام، بزرگ میخوام، میخوام صندوق غزل حسنه، چند نفری صندوق غزل حسنه باز کنیم. بابا هم مثلا اون وقتا 200,000 تومان، شما بیدین سال 57-58 بگیدین 200,000 تومان خیلی بوده. بابا 200,000 تومان پول در اختیارش میذاره، این با چند تا از دوستا هم محلی ها که اونها هم پدراشون برادرای بزرگشون بازاری بودن، شغل آزاد داشتن، معمار بودن، یکی از اونها شهید گلستانی ها که مال شهر داشتن، اینها یک صندوق غزل حسنه باز میکنن که تعداد زیادی ازش نفت میبرن، تا جایی که خوده اون وقتا وزارت دارایی میاد به اینها مثلا حکم مثلا مجوز صندوق غزل حسنه میده. یعنی دو تا سن بچه با هم جمع شدن یه صندوق غزل حسنه. اینا الان بچهای 20 سالی ما رو خانم پدر و مادر 19 20 سالی پسرای ما رو پدر و مادر رو برن دانشگاه ثبت نام کنن و برن دبیرستان ثبت نام کنن. اینها یا تو جبهه اگه بودن فرمانده بودن یا اگه تو خونه هاش تو محل خودشون بودن هر کدوم یه یلی بودن که این مؤسس یه صندوق غزل حسنی بزرگ شهدای رودبارت. البته اون وقتا میگفتن محمود آباد، صندوق غزل حسنی محمود آباد. تو محلی ها، تو فامیلای خودشون، تو محلی ها، اونهایی که میومدن مثلا مدارک ارائه دادن میدادن. من مثلا خونم مثلا موکت نداره برفرض، یا خونم سلب نداره مثلا، یا مثلا من میخوام برم دکتر مثلا این پوله، یا اصلا کلا پول نیاز داره. اینها به اساس تحقیقاتی که خودشون میکردن به اونها غزل حسنی میدادن، اونها با اونها یه چیز به اصطلاح کوچیکی میآوردن جایگزین میکردن. بعضی هم که دیگه نداشتن تو که مثلا حتی نمیآوردن چون نمیتونستن بیاره. از اقتصاد پدر، از پول پدر این چند تا بچه بازاریا، فقط برادر منم نبود، گفتم شهید خانواده گلستانی اینا هم بودن، از مثلا اقتصاد خانواده اینها اینجوری به نفع محله، مردم محله، به نفع مردم بازار، به نفع مردم شهر خودشون استفاده میکردن. شد ما از اخبار شنیدیم که فرودگاه تهران رو زدن، بعد همینجوری دیگه گفتن اهواز نمیدونم، خلاصه تا اینکه دیگه این مسئله جنگ به همه جا پیچید. خب دیگه به دنبال اون گفته بودم دیگه قحطی نون و قحطی آرد و نمیدونم یه سری وسایل خونه و همه چیز دیگه تو اون مسئله جنگی بود دیگه. در اون موقع دیگه اینها کم شده بودن. برادرم علی نقیب وسوق میاد چیکار میکنه؟ با بچهای محله با هم جمع میشن، میرن بررسی خانواده ها که چه خانواده ها چه چیزات کم دارن. اون وقتا نفت رو باید یالم صف میبوندن، نون رو باید صف میبوندن، نمیدونم ماهی قطع شده بود، گوشت و مرغ اینها دیگه یا کم بود یا نبود. قبل از اینکه کوپونی باشه و اینها کوپونی به اینها برسه، این بچه ها خودشون جمع میشدن کمکی تو محل. یه جایی رو به اصطلاح کنار مسجد یه دکه زده بودن، دادشای ما یه دکه زده بودن، تو اون دکه فکر کن چیزهایی که بیرون گران بود، از تایید گرفته، روغن گرفته، کم به دست می اومد، اینها می اومدن تو اون دکه میذاشتن، میگفتن به صورت تعاونی خیلی ارزون در بسرا اختیار مردم، مردم می اومدن اونجا می خریدن. یعنی اینا کمک های اقتصادی خودشونو از دکه زدن در کنار مسجدها یا زمین های خالی که تو همون محله ها بود، اینا یه چادر می زدن زیر اون چادر. بسرا اگر بخوام اینجوری بگم، الان توی این خونه‌ای که الان خونه پدری منه و من نشستم دارم صحبت میکنم، این یکی از همون پایگاه‌های زمین خالی بود، پایگاه بود. بچه ها اومده بودن اینجا چادر زده بودن زمین خالی رو که تو اون مسائل مثلا تعاونی از استکان گرفته تا روغن و شکر و برنج اینا تا حالا هرچی که مردم نیاز داشتن. که بعد دیگه کم کم که دیگه همه چی کوپونی شد، دیگه این تعاونی های محلی دیگه برداشت شد، دیگه این زمین خالی موند که دیگه بعد به بابام پیشنهاد داده بودن که شما بیاین اینو بگیرین اینجا مثلا یه مغازه چیزی درست کنیم، که دیگه بابام اینو گرفته بود مغازه درست کرده بود. اون صندوق غزل حسنه که مغازه کوچکتری بود آورده بود اینجا که یه مغازه بزرگتری بود انتقال داده بود اینجا. بعد از مدتی باز هم از اینجا بردن به یک جای بزرگتر زیر نظر به اقتصاد دارایی، بردن توی یه مغازه بزرگتر که دیگه بابا اینو خونه درست کرد و ما را میکرد که مثلا چون سه طبقه بود اسکان داده بود بچه‌های خودشو توی این خونه. جنگ و اوج گرفت، داده شما علی نقیب وسوق رو میخوام برم برای جبه، الان جبه به کمک ما نیاز داره. حتی روحانی محل ما هم بهش گفت که علی نقیب جان اینجا به وجود تو خیلی بیشتر نیاز دارن تا جبه، سعی کن جبه نری. این برگشت گفت که نه من باید برم جبه چون میدونم اونجا نیاز بیشتره. برگشت به روحانی محل گفت که تو یه استخاره ببین برای من، هرچی تو گفتی من همون کار میکنم. روحانی محل استخاره میبینه، سوره اسراء میاد که ما بنده خود رو در یک شب سیرش دادیم از کعبه به مسجد اقصا، میگه ببین اومده سیر، پس من باید سیر کنم. که گفت نه درست میگی تو، تعبیرش اینه که باید بری. غروبی اومد خونه، مادرم داشت وضو میگرفت، همینجور رو به قبله بود، اومد مادرم دستشو بالا کرد، همجور داشت با خدا رازی نازی میکرد. گرفت دست مادر منو، بهش گفت که تو حضرت زینب رو دوست داری؟ مادرم گفت میشه ندوستش بود. گفت تو حضرت زهرا رو دوست داری؟ مادرم گفت علی چه سوالاتی میکنی؟ میگه میشه آدم اینها رو دوست نداشته باشه؟ گفت اگر اینها رو دوست داری الان همینجا دعا میکنی، میگه مادر خدا حضرت زینب حضرت فاطمه پسر منو شهید کن. مادرم برگش گفت که من میگم خدا، من میگم فاطمه زهرا، من میگم حضرت زینب، هر چی خیر همون کارو بکن. مادرم اینجوری گفت، اینو گفت و دیگه بعد روزهای بعد دیگه راه جبهه شد. برادرم الان دیگه اولین بار که رفت جبهه اعزامش به مریوان بوده، اونجا هم که میره یه 40 روزی میمونه، بعد میاد برای مرخصی. دیگه ما گفته بودیم که حالا دیگه نرو و اینجا نیاز هست و اینها، ولی قبول نمیکنه. بعد از یک هفته دو هفته میمونه دوباره اعزام میشه، باز هم غرب بوده. برای دومین بار میره 40 روزی میمونه، بعد که میاد دیگه خواست که دیگه ازدواج کنه. اصلا به من گفته بود که یکی رو برای من انتخاب کن، منم یکی رو انتخاب کرده بودم، اینم با یه تحقیقی کرده بود، خیلی خوشش اومده بود. اصلا برنامه گذاشته بودیم که شما یه صحبتی بکنه کل دین اسلام، یه بار جلسه رو با هم صحبت کنن، و اینو آزاد گذاشت که به اصلا دختر بسر با هم بشینن صحبت کنن، به قول ما هستنگشون رو با این میره صحبت میکنه. به تفاها هم میرسن، میاد، وقتی میاد فرداش که میشه تو ماه رمضان بوده و ما قرار میذاریم که عید فطر دیگه اینا عقد بشن که میاد خونه. بعد از چند روز از صحبت ها اینا میگذره، قبل از تا عید فطر این عملیات رمضان شروع میشه. امام خمینی هم اعلام میکنه که شما امروز بدین که فردا دیره، که دوباره این ما با این که بهش گفتیم علی آقا تو شما اونجا اومدی صحبت کردی، قرار ما در 5-6 روز دیگه بریم عید فطر بریم عقد کنیم، اینها گفت نه الان جبهه نیازه و من باید به جبهه برم. حتی من بچم اون وقتا 7-8 ماهش بود و چون سید بود این بچه، این یه علاقه شدیدی به اون بچه داشت، حتی از جبهه نامه میفرستاد مینوشت برسه به دست علی اکبر، سید علی اکبر. مسجدی ها میگفته این سید علی اکبر کیه؟ که داداش کوچیکم گفته بود که این خواهرزاده منه، این چون خیلی دوست داره میگه سیده به خاطر اون نوشته به اسم اون مینویسه. بعد دفعه آخر که داشت خداحافظی میکرد بره، من رفتم طبق معمول علی رو بغل کردم آوردم که این ببوسه، به من گفت علی رو ببر. من علی رو بردم، خیلی ناراحت شدم، گفت که نه ببر. من بردم اتاق دیگه، من و مادرم باش بودیم دیگه، رفتیم تا یه جای باش رفتیم، من همونجور ناراحت برگشت اومدم. بعد مادرم برگشت گفت که تو نگران نباش، ناراحت نباش از اینکه گفت علی رو نیار من ببینم. اون میخواست که اون وابستگی همین علی رو از دلش بکنه، اون چون علی رو خیلی دوست داشت نمیخواست که با دیدن اون مجبور بشه که حالا بیام مثلا یه هفته دیگه بمونم، بیام مثلا 10 روز، یا اینکه مثلا بمونم. یعنی کاملا وابستگی ها رو به اصطلاح کند، قیچی کرد. با اینکه اون وقتا تازه گلسار اومده بود رفرم خیابان گلسار اسمش رو می نوشته، نمیدونم شما نامگذاری کنید اینا، پدرم گفته بود من اونجا برات خونه میگیرم، تو زن ازدواج کنم اونجا برات خونه میگیرم، مغازه که حسمه مغازه کار میکنی خونه تم گلسار. گفت من اولا که گلسار خونه نمیگیرم اگرم ازدواج کردم، اون وقتا دیانتی رش جز پایین شهر، و اگه من ازدواج کردم باید اگه خونه میخوام یه سالون یا آشپزخونه یه همون، زن من تو دیانتی پایین شهر باید اونجا با من زندگی کنه، خودشو هماهنگ با مستضعفین جامعه بکنه، نه با بالا نشین ها. من گرسار خونه نمیخوام. عکسایی که بعدها دیگه به دست ما رسید دوستاش آوردن، ما دیدیم که این آرپیچی زن بوده، علی نقی بوستو آرپیچی زن بوده. تو عملیات رمضان یکی از دوستای نزدیک علی نقی بوستو به نام شهید بیانی که اونم شهید معروفی همین کوچه هم بسمشه، اون شهید میشه تو عملیات رمضان. این میاد بعد از که عملیات تموم میشه، اینها میان به اصطلاح عقب پشت جبهه که یک استراحتی بکنن دو حالا یا دوباره آماده بشن چی. این تو سنگرش به دراز خوابیده بوده، بعد برای شندوانه میارم میگه نمیخواد، چی میارم میگه نمیخورم. فریدون رفت من جا گذاشت، خدای چرا من نبردی؟ اون چیزی که ازش نقل میکنه تو همین اسنا بود که اونها بمباران میکنن یا تیباران میکنن، ترکش میگیره پشتشو، این تکه پشتشو کاملا برمیداره، که بعد همونجا البته میگه نیمه جون بوده که اینو میگه برانکار، ما اونجا برانکار نداشتیم، حلب ها رو برانکار درست میکردیم، این بچه رو گذاشته بودن اونجا که بیارن برای مثلا دیگه برای بیمارستان و یا صحرایی باشه، حالا چی میگه این مدام حضرت زهرا رو صدا میکرد، یا زهرا، که میگه دیگه بیهوش شد، بعد از بیهوشی هم دیگه تا ببرن بیمارستان دیگه شهید شد. سه چهار سال که از شهادت علی نقی وثوق گذشت، محمد جعفر یه جوان 14-15 سال شد، تصمیم گرفت بره جبهه. البته پدر منم که دوست داشت پسرش همش تو بازار باشن کمکش کنن، اما اینها جبهه رو بر بازار بر یک زندگی راحت ترجیح دادن، گفتن که نه، اونجایی که جبهه نیاز داره ما باید بریم بجنگیم، و موقع به اصطلاح خوشگذرانی و زندگی دنیا نیست، واقعا میگفتن زندگی دنیا نیست. محمد جعفر دیگه شروع کرد از همون 15 سالگی به مدت 2 سال دیم تا 3 سال هی بره 40 روز تو جبهه، بعد بیاد یه مرخصی که 2 هفته دوباره 40 روز، که تو یکی از اینها مجروح میشه محمد جعفر وثوق، تو یکی از این بسرا رفتنش مجروح میشه، اینو با آمبولانس برای بیمارستان رشت میارن، یه چند روز اینجا بستری میشه خوب میشه، بازم یکی 2 ماه میمونه دوباره میزنه به جبهه. بعد از سالهای آخر جنگ، از اونجا که این عملیات والفجر 5 مدام تکرار میشد و ایشون هم شرکت میکردن، در سالهای آخر جنگ ایشون شهید شدن، ولی مفقود الجسد هستن، چون تو رودخونه ماهود عراق اصطلاح به شهادت غرق شدن، به شهادت رسیدن، و دیگه تا الان هم پیکر پاکش دیگه برای من هیچ وقت نیومد، اما یک قبری رو به عنوان یاد بود در گلزار شهدای دشت، یک قبری رو براش تعیین کردن، درست کردن، که ما هر صبح جمعه که موقعیتش باشه میریم به یاد بودش، به یادش میریم. خاطر خوشی که از پدرم هاشم وثوق برای ما به جا مونده، که برای من خیلی به سلام قابل تأمل بوده، که خودمونم شاید هیچ وقت به این جور، نه ما، کل جامعه ما، عکس جامعه ما به این فکر نمی کردن. پدرم حج خیلی زیادی رفته بود، در حدود 5 تا 7 حج رفت. بعد یکی به سلام از خانواده ما، بچه های خانواده ما، وقتی که برای حج رفت و خواست بره، برگشت بهش گفت که حاج آقا شما داریم میان تاریخ خودتون، برگشت خودتون رو بگین، ما یکی 2 روز قبل مثلا پرده بزنیم. پدرم برگشت گفت که آقا تو نماز میخونی پرده میزنی نماز خوندم، تو روزه میگیری پرده میزنی روزه گرفتم، من دارم میرم واجبمو به جا بیارم، دارم میرم با خدای خودم ارتباط برقرار کنم، چه نیازی که پرده بزنم بگم این سفر رو رفتم یا این سفر رو اومدم؟ که این خیلی، این مثالش برام خیلی جالب بود، که گفت میگه ما کار واجب رو برای مثلا خودمون انجام میدیم، میگه پرده میزنیم تا بخوایم این حج و این کربلا رو اینا رو پرده بزنیم، ما پرده رو میزنیم برای اینکه همه بدونن که مثلا من این کارو کردم، این سفر رو رفتم، همه اصلا نیازی نیست، همونطور که عبادت های دیگه رو انجام میدیم هیچ نیاز نیست دیگران بدونن، پس این حج رفتن و این بسیار زیارت رفتن هم هیچ نیاز نیست که همه بدونن که ما کی رفتیم، کی اومد، یا چرا رفتیم. یکی دیگه از عادت های خوبی هم که داشت این بود که اگه کمکی میکرد که میکرد، به دیگران رسیدگی میکرد که میکرد، هیچ وقت نمیومد بگه من این کارو کردم، جار نمیزد که من این کارو کردم. بعدها که ایشون فوت کردن، ما شنیده بودیم که مثلا به بعض از خانواده ها کمک میکردن یا کجاها کمک کردن، از نظر مالی که ما اصلا خبر نداشتیم، اما همین روش رو شهید علی وثوق که برادر شهید من باشن داشتن، که اونم این بود که وقتی که شهید شدن تو همین محله ساغرزان ما که توی رشت، که محله کوچیکم هست، بعد از شهادت این داداش من که همه تو خونه ما مثلا جمع شده بوده، ما دیدیم که یه پیرزنی اومد گفت که این بچه رو، ما نمیشناختیم پیرزن رو، گفتش که این بچه خیلی مهربان بوده. چی بوده؟ من شبهای برفی که یکی دو شب برفی داشتم، رفته بودم نونوایی نمیدونم خرید کنم بیام، اینقدر برف بود چاله بود نمیتونستم بیام. این با پوتین خودش میومد توی این چاله ها پاشو میذاشت، بعد با من میگفت که مادر تو پاتو رو پوتین من بذار برو، همینجور برای من پل درست میکرد تا من از اون چاله برفی آب و برف که با هم قطعه شده بود رد بشم. یا یکی دیگه اومده بود گفته بود که یه روز اومده در ما رو زده، روز جمعه بوده، بعد زور جمعه بوده، ما دیدیم که دوتا ماهی سفید تو دستشه. گفتیم این چیه؟ چون میشناختیم که پسر هاشتاقی اصوقه دیگه. گفتیم اون که علی آقا این چیه؟ برگشت گفت که از اونجایی که مثلا میدونست اونا از خانواده مستضعفن، برگشت به ما گفت که من الان میدونم که الان یکی دو ساله این ماهی سفید خیلی کم شده و به دست خیلی ها نمیرسه. رفتم نماز جمعه پشت وانت ماهی سفید گذاشته بودن، من برای شما خریدم آوردم، یعنی حتی برای پدر مادر خودش نیاورد، برای اون ما اصلا نفهمیدیم تا بعد از شهادتش این آقا اومد اقرار کرد که آره این کارو برای ما کرده. خیلی ها دیگرم همینجوری به دیگران میگفتن، دیگران به ما میگفتن که این شهید این کارها رو کرده. بعد از برادر شهید معلم قوسو، بعد از حاج آقا قوسو پدر ما، خب این محمد جعفر قوسو، ایشون هم بچه بسیار دلباز مهربانی بودن، بسیار مهمان دوست، مهمان نواز، ولی چون هنوز سن سال کمی داشتن ما حالا نمیتونیم بگیم تو جامعه اونقدر مثلا میتونستم برن به از نظر مادی به دیگران، چون هنوز 18 سال موقع شهادت 18 سالش بود، از 15 سالگی شروع کرده بودن، اما اون روش مهربانانش واقعا مهربان، یعنی مهر مادر رو به هر چیزی ترجیح میداد، احترام خواهرها رو یه جور دیگه داشت، ایشون هم مثل ما بوده. الان ما سعی میکنیم تا اونجا که میتونیم، به خاطر اینکه دیگه اون سنت خانواده ما، تربیت خانواده ما دیگه دستگیری از دیگران و یا کمک به دیگران تا جایی که بتونیم، تک تک اهل خانواده ما، برادر خواهرای ما، دیگه برای ما کل خانواده ما مونده، ان شاء الله که بتونیم همین روش رو تا آخر ادامه بدیم با دعای شهدا.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه هم، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست و دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم، ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهانیست دگر یک نفرم، تو فقط
عشق فقطش فقطش
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی؟